خب مولانا شخصیت شناخته شده است. من لازم نیست که درباره مولانا او را معرفی بکنم. دیگه تردیدی در این نیست که مولانا جلال الدین رومی بلخی یکی از استادان بشریته. در این تردیدی نیست. این چیزی نیست که از روی تعصب ما بخوایم بگیم. نه، این روشن است. امروز در دنیا مسلم شناخته شده و استادی او تنها در عالم اسلام نیست، عالم مسیحیت هم یه همچون وضعیتی داره ایشون، در اروپا و آمریکا و جهان غرب هم یه همچون وضعیتی داره ایشون. ترجمه های کتاب ها و دیوان و ابیات این آدم بزرگ به زبان های مختلف دنیا از کثیرالانتشار ترین کتاب هاست، نسخه هایی که این داره عرضه میکنه. حالا من یک حکمت از حکمت های او را و نکته بسیار ظریفی را که او توضیح میده انتخاب کردم و اون همان است که در جلسه قبل گفتم که چه چیز را توضیح خواهم داد. یکی از تنبهات او و حکمت‌های بزرگ او انگشت گذاشتن رو مسئله بیقرار شدن انسان هاست و درمان این بیقراری و اینکه معمولا انسان ها در انتخاب درمان این بیقراری اشتباه می کنن، راه عوضی می روند. درمان این بیقراری اون نیست که معمولا انسان ها فکر می کنن. برای شما من ابیاتی را باید بخونم قبلا از دیوان شمس که خب می دونید یکی از آثار خیلی مهم مولاناست. در اونجا به صراحت همین داستان بیقراری انسان مطرحه. چون ما وقتی بیقراری داریم در این صدد برمیاییم که خب با این بیقراری چیکار باید کرد؟ این به همون چه باید کرد و چه نباید کرد ها ارتباط داره ها، در همون چارچوب این سخن من که میگویم. من این اشعار رو برای شما تحلیل می کنم در واقع با تکیه بر روی اون موضوع اصلی. خب این بیت اول، اولا اینو عرض بکنم که یار در اصطلاح شمس در این جور موارد یعنی خداوند. در این قبیل موارد، در جایی شمس یعنی ببخشید اصطلاح مولانا، در همین دیوان شمس در جایی مولانا داره که هر کسی یک یار بر خود می‌گزیند، یا یار خوب یا یار بد. انسانی که یار نداشته باشه وجود نداره از نظر مولانا. هر کسی یاری داره، یا یار خوب یا یار بد. از نظر عرفا مثل مولانا اون یار اصلی اصلی خداست و اونهایی که در درجه پایین قرار دارن تمام کسانی هستن که به هر حال یار شدنشون با انسان طالب و انسان سالک از این بابت است که ارتباطی با اون یار اصلی دارن. آن نفسی که با خودی، یعنی اون دم که با خود هستی، اینجا یک تقسیم بندی کرده مولانا، اون نفسی که با خودی و اون نفسی که بی خودی. این داستان با خود و بی خود در جاهای مختلفی از این عرض کنم ابیات عرفانی مولانا و غیر مولانا هست که دو حالت برای انسان تصویر می کنن، یا دو گونه انسان مطرح می کنن، انسان با خود و انسان بی خود. در یکی از ابیات توضیح می دهد مولانا که منظور از انسان بی خود کیست و انسان با خود کیست. خود از نظر او اینه، این خود اولی که هر کسی داره، میگه من از خودش آگاه، عقلشو به کار انداخته، به قول تعبیرهای اینها در موارد دیگه حیلت به کار میبنده، تدبیر امور میکنه، حساب این و اون را میرسه، جهان را تحلیل میکنه، یعنی همین علوم و عقلیات متعارف بشری و روابط متعارف بشری در این عالم زیست میکنه و ارتباطاتی که اون وقت در این چارچوب با جهان داره. این مقام با خود بودن است. نقطه مقابل این که بی خودی است، اون مرحله است که اینها در اونجا نیست. از نظر اینها اون بی خودیه، خود همراهی نمی کنه آدم را، یعنی اون تعقل روزانه معمولی، اون نسبتهای معمولی با دیگران، با جهان، تحلیلهای عقلانی، علمی، فلسفی، اونها آدم را همراهی نمی کنه. در اون عالم نیست، در اون صدد نیست. اون مقام، مقام بی خودیست. اولی مقام خودیست، یعنی خود داشتن، نه خودی، با خود بودن، و دومی بی خود بودن است. اینجا وقتی ایشون میگوید که اون نفسی که با خودی، یعنی اون نفسی که شما اهل عقل تعقل هستی، یعنی در اون هنگام، اون نفس یعنی در اون لحظات، در اون هنگام که شما این آگاهی های معمولی روزانه خودت را داری، محاسبات عقلانی و روابط عقلانی و که با اون معمولا زندگی میکنی، آن نفسی که با خودی، یار چو خار آیدت. حالا این تعبیر، این که یار چو خار آیدت، یعنی یارهای بد داری، چون گفته بود یار همیشه هست، یا خوب یا بد، یا یار چو خار آیدت، به این معنا که همون یار اصلی مزاحم تو هست، چو خار، همون یار اصلی در اون موقعی که تو با خود هستی مزاحمت. یک تعبیری هست در الهیات مسیحی، اون تعبیر این است که میگوین خدا بحران ساز است برای انسانها. گاهی اون ساز را هم بر میدارن، میگن خدا بحران انسان هاست. میدونید این حرف یعنی چی؟ این حرف تقریبا همون مطلب است که اینجا مولانا میگه. خدا برای وقتی که ما در محاسبات خودمون هستیم، با محاسبات خودمون زندگی میکنیم، با عاطفه های خودمون زندگی میکنیم، با احساس های خودمون زندگی میکنیم، با اون عادت هایی که از گذشته به ارث بردیم زندگی میکنیم، با دلبستگی هایی که داریم زندگی میکنیم، با بسیاری از امور غیر مناسب با ذات ما و فطرت ما که به ما چسبیده و بخشی از ما شده زندگی می کنیم، تعارضاتی که در درون ما هست ولی می خواهیم کنار نزنیم پرده را از روی اونها، چون وقتی کنار می زنیم ناراحت می شیم که ما اینجوری هستیم، درونمون اینقدر قراش می شه، اینقدر جنگ و نزاع در درون ما، اینا رو میخوایم دست بهش نزنیم هم تو بمونه، چون آگاهی از اونا اسباب زحمت. این تعبیر میگوید که انسانی که اینجوری داره زندگی میکنه، خدا و مطرح شدن مسئله خدا برای انسان بحران میاره، انسان رو دچار بحران میکنه. این بحران چیه؟ از کجا؟ برای اینکه خدا میگوید باید خودت را عوض کن. خیلی ساده حرف بزنم. اصلا خدا یعنی چی و یعنی که؟ میخواییم حالا اینجا وارد بحث خداشناسی بشیم، ولی اجمالا عرض میکنم خدا یعنی منتقد انسان، منتقد وضع موجود انسان، اون وضعی که انسان در اون زندگی میکنه. خدا یعنی آنکه عیوب ما را برملا میکنه، نقص های ما را برملا میکنه، اشتباهات ما را برملا میکنه و میگه راحت راه درستی نیست، از این راه درست برگرد، در راه درست حرکت کن. خدا یعنی این. خب این نقد، انتقاده. خدا منتقد انسانه، نه اینکه خدا همه هر جور باشه حرفی نداره درباره ما. اگه بخوایم خیلی ساده حرف بزنیم، ما هر جور زندگی بکنیم، هر ساختاری داشته باشیم، هر ترکیبی را، هر عملی را، خدا همینجوری خب اینو میپذیره دیگه. این نیست خیلی. خدا این نیست مفهومش. خدا مفهومش دعوت به تغییر یافتن، دعوت به اصلاح شدن. تحلیل که شما بکنید مفهوم خدا را، اینا همه توش هست. دعوت به این هست که از عوارض بگذر، به اصل برس، از با خود رها کن و با بی خودی زندگی کن، به سوی من بیا، اون سو نرو این سو بیا. اینه مفهوم خدا. خب این بحران ایجاد میکنه در آدم دیگه، به قول اونها کریزه. آدم احساس میکنه که با یکی طرف هست که مثل اینکه یه صدایی میشنوی، با یکی طرف هست که خلاصه وضع موجود آدم را میخواد به هم بریزه. اون تعبیری که اونجا هست که خدا بحران ساز هست برای انسانها، یه تعبیری دیگرت در واقع اینه. اینجا ایشون میگه اون نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، همون یار اصلی را شما مزاحم تلقی میکنی، مثل اینکه موجودی که باید یه جوری از دستش رها شد. چند سال پیش، خیلی سال پیش، رفته بودیم مکه، در اون تام خیلی گرما و خیلی سخت اعمال، مخصوصا برای آدم های مسن و غیره، در خدمت یکی از دوستان بودیم. یه خود رفت و این اعمال رو به جا آورد و فلان، بعدش که از دست این خدا خلاص خواهیم شد. سخت. بله، تو خار آیدت. حالا نمیخواهم اینو عطف کنم به اعمال حج ها، حالا شایدم اعمال حج تجدید نظرهایی بخواهد واقعا، چون بعضی اوضاع حال دیگه اونجا هست که اصلا قابل دفاع نیست. خب آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی. خب بی خودی به اون معنا که توضیح دادم، اونجا ایشون میگه یار چه کار آیدت. من اینو اینجوری میفهمم، یار چه؟ اولا تفسیر این قبیل اشعار کار مشکلی و تفسیر واحد نداره این اشعار، اینو بدونید. این اشعار، این قبیل اشعار، متون ادبی، به خصوص متون ادبی عرفانی، به هیچ وجه نمیشود گفت تفسیر واحد معین داره که اینو چجوری باید تفسیر کرد. نه، اینها مثل منشورهایی میمونن که شما از هر طرف نگاه بکنی و ممکنه از جهتهای مختلف نگاه بکنی، اینا یه نوری ازشون ساطع میشه، یه پرتوی دارن. فقط مهم اینی که تفسیر کننده باید یه چیزی بگه در این تفسیر که قابلیت اینو داشته باشه شما بگید که بله این میشه اینجوری تفسیرش کرد. این یه نکته هرمنوتیکی دارم خدمت شما عرض بکنم و خیلی مهمه. در تفسیر این متون مسئله این نیست که معنای مورد نظر متکلم چیه، اصلا این نیست، اصلا این نیست. شما به هیچ وجه نمیتونید پیدا کنید بگید که در این شعر معنای مورد نظر متکلم، متکلم که عبارت است از جلال الدین رومی، اینه یا اونه. اصلا این متون رو که اینجوری نمیشه تفسیر کرد، که این متون خود متن را باید درش نگاهی انداختید که این متن چه معناهایی را میشه گردنش گذاشت، چجور میشه آبگیری کرد این متن را، به اصطلاح من اگر بخوام اصاره این متن و اون سخن اصلی را که در این متن دیده میشه با یه نگاه پدیدارشناسانه، اینو چجوری میشه بیان کرد. و چون هر کس برای خودش یک اسپکتی داره، یک منظری داره، یک دید جایی داره که از اونجا نگاه میکنه، هر کسی که با این قبیل متنها مواجهه یه عینکی به چشم داره که با اون عینک به متن نگاه میکنه و این عینک ها رنگارنگه. اینا دیگه در روشن شده امروز در بحث های هرمنوتیکی، چون هر کسی همچون عینکی به چشم داره که اون همون بهش میگن اسپکت یا منظر یا دیدگاه در فارسی، یک معنایی را برای شما توضیح میده. یعنی یک سخنی میگه، توضیح میده همین، یعنی یه سخنی میگه که شما سخن اون مفسر رو با معنا میابید، با پیام میابید، خطاب معنادار میابید و بعد میگید که ها ممکنه این متن رو اینجوری بشه معنا کرد، ممکنه این متن رو بشه اینجوری معنا کرد، نه اینکه ممکنه مقصود جلال الدین رومی چی باشه. این دوتا کاملا متفاوت. خب به این جهت هست که گفتم من اینجوری میفهمم، میکنست دیگه هم ممکنه یه جور دیگه بفهمه. وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. اون موقع که بی خود هستی یار دیگه به کار تو نمی آید. من اینجوری فعلا میخوام اینو بگم، یار به کار تو نمی آید، یعنی یکی دوتا میشه معنا کرد، دوتا فعلا. یا در اون مقام بی خودی یک وضعیتی داری که نیاز به این نداری که اصلا به یار توجه بکنی، چه کار آیدت دیگه در اون مقام بی خودی؟ چون اون مقام بی خودی مقام بی نیازیه، تو خودت اونجا بی نیازی، عاشق و معشوق عشق اونجا متحده، اگه بخوایم با این تعبیرات، اونجا دیگه تو و یار جدا نیستید از هم که به این فکر بیفتی که یار به چه کار من می آید، جدا نیستید که. یا معناش میتونه این باشه که یار چه کار آیدت، یعنی معمولا تو میخوای از یار استفاده ابزاری بکنی، حتی از خدا، خدای اینه بده، خدای اونو بده، من هم خدا داشته باشم تا اگه مریض شدم شفام بده، تا اگر فقیر شدم غنیم بکنه، تا اگه گناه کردم بیامرزدم. این خدا خدای ابزاری است، ابزار منه، این ابزار. حتی همونطور که بزرگان گفتن، اگر بخوام خدا داشته باشم که اگه گناه کردم بیامرزه، اینم ابزاره، اینم ابزاره. خب اینو عارفان درجه اول، آدمای مثل مایستر اکهارت، آدمای مثل مولانا اینا رو گفتن در جاش. خدا برای این نیست که گناهان ما رو بیامرزه. خب به چه کار آیدت، اینجا معناش این میشه که یعنی دیگه تو ابزاری استفاده میکردی، وقتی بی خود شدی در اون مقام بی خودی دیگه ابزار لازم نداری که توی از این استفاده های ابزاری بکنی. اینجا زیاد توقف نمی کنم، میرم تا به اون شعر اصلی برسیم. اون نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه ای، اینقدر ضعیف هستی که شکار یک پشه می شوی. وان نفسی که بی خودی، پیل شکار آیدت. اونقدر قوی و نیرومند هستی که پیل را شکار میکنه، فیل را شکار میکنه. اون چی که خیلی برای ما ملموسه این بیته: آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای. یه بسته ابر غصه، من ندیده بودم کسی تعبیر بکنه بسته ابر. البته این میشه یه جور دیگه هم گفت، بسته یعنی وابسته، وابسته ابر غصه ای. ولی من خیلی لطیفتر میبینم که اصلا اینجوری نگیم، یه بسته ابر غصه ای. معلوم میشه که غصه را میشه بسته بندی کرد، بسته بندی کرده رومی در واقع. یه بسته ابر غصه ای، اون نفسی که با خود هستی ها. توضیح داد که با خودی یعنی وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. نه تنها قصه نداری، ماه را در کنار خودت داری. تو معلومه از در اینا ماه یعنی مه یعنی معشوق. اون نفسی که با خودی یار کناره می کند، اون از تو دوری می جوید. چون وقتی با خودی تو به او توجه نداری، خب اگه انتظار داری که تو به او توجه نداشته باشی، او به تو توجه داشته باشه، این که نمیشه که. اگه میشه وقتی کسی روشو از کسی برگرداند و بعد انتظار داشته باشی که او روشو برنگردانه از این. اون نفسی که با خودی یار کناره میکند، اون نفسی که بی خودی باده یار آیدد. در اون نفس احساس میکنی که یار داره باده پشت سر هم باده میدهدد. باز اونی که خیلی ما درک میکنیم اینه: آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای. همچو خزان فسرده ای. فصل خزان داره میرسه دیگه. درسته یه عده گفتن که پاییز بهار عارفانه، اما واقعش این است که بهار با پاییز خیلی فرق داره. آدم وقتی اوائل بهار میره در دشت و چمن و کوهستان و گلستان شکفته میشه، اما خزان که از وقتی میره تو این محیط ها زوال را تجربه میکنه، خاموش شدن را تجربه میکنه. حسرت بار است خزان. اینا همون گلهای زیبا هستن، اینا همون درختهای سرسبز هستن. ببین چه داره میشه. البته این رنگارنگ شدن درختها تنها چیزی است که تسلی میده به آدم. این مشاهده این زیبایی های رنگارنگ شدن درختها یک تجربه خاصی است که در اون غم و شادی توأمان دست میده به آدم. اینو امتحان کنید. خیلی کم از تجربه های اینطوری. آدم یا نشاط بهش دست میده یا حسرت مثلا بهش دست میده. به نظر من یکی از جاهایی که این دو توأمان دست میده تماشای این درخت هاست در فصل پاییز که داره رنگاشون رنگارنگ میشه. بسیار زیبا هستن، این درسته که بسیار زیبا هستن، اما خار خار زوال و فنا در این زیبایی به چشم آدم میخوره. بهار هم زیباست. در بهار زیبایی رو به رشد است. یه زیبایی را ما تجربه می کنیم که آینده داره، به سوی آینده میره، به سوی تکامل میره، به سوی شکفتن بیشتر میره. در پاییز با دیدن این درخت ها ما یک زیبایی را تصور می کنیم که آستانه زوال است. این زیبایی گویی شام آخر این زیبایی هم تو چیزایی. خب پس بهتر می فهمیم این یعنی چه. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسردهی یا فسردهی و آن نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدد. ماه دی که اونجا سرما هست و عرض کنم تیرلو تاریکی هست و یخبندان هست و اینها، چو بهار آیدد. حالا میرسیم به اون بیت اصلی. اینا همه مقدمه چینیست. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد. جمله بیقراری های توی انسان از این است که تو قرار طلب می کنی، می خواهی به قرار برسی. به این جهت بیقرار هستی که می خواهی به قرار برسی. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد. طالب بیقرار شو، طالب اما طالب بیقرار، نه اینکه قرار رو طلب کنی، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. این شعر یعنی چی؟ اینو من باید یه قدی بیشتر تحلیلش کنم. اولا همونطور که اون یه دست گذاشته رو مسئله بیقراری و اینکه انسان‌ها این داستان جمله بیقراریت، انسان‌ها بیقرارن و نمی‌خوان اینطور بیقرار باشن، چون لحن شعر همینه. یعنی تو در مقام این هستی ای انسان که اینجوری نباشی، اما نمی‌دونی چه جوری نمی‌تونی می‌تونی اینجوری نباشی. داره راه نشان میده دیگه. برای این از این قبیل بیت ها از اون قبیل بیت های حکمت، یعنی همین این حکمته. اینو شما با این بیان در کتاب های روانشناسی پیدا نمی کنید. با این بیان، با این وضع، این بیقراری چیست که ما همه داریم؟ و ایشون مولوی در اینجا به چی اشاره میکنه؟ بیقراری چیه؟ فکر کردید روی این دقیق؟ خب البته خیلی راحت آدم میتونه بگه که بیقرارم، من بیقرارم. خب میدونیم که ابیات هم از بیقرارم، شب و روز بیقرارم، چه خیلی اشعار خوبی هم هست بیقرارم. چیه قرار؟ چیه بیقراری؟ چیه؟ یه قدری این واژه ها رو من می شکافم. وقتی ما به کتاب های لغت نگاه می کنیم ببینیم که در معنای قرار چی نوشته اند، به یک تعبیراتی بر می خوریم که اون تعبیرات کمک می کنه ما را که دقیقاً بدونیم که ما از این قرار چی باید بفهمیم، قرار چیه و بیقراریش. حالا شما البته خودتونم باید فکر کنید ببینید که وقتی میگید بیقرار، بیقرارم چی میگید. در ده خدا میآورد که قرار، ثبات و قرار ورزیدن، این یه تعریفه. ثبات و قرار ورزیدن، تجربه. حالا من اگر اینو بخوام بگم، تجربه ثبات و تجربه قرار ورزی، یعنی این که من قرار می‌ورزم. حالا اینو دونه دونه باید بگم برم جلو. بعد ایشون میاره آرامیدن، آرام گرفتن، آرامیدن، آرام گرفتن. موئین، فرهنگ موئین میگوید که، و به نظر من این فرهنگ موئین دقیق تر این مسئله رو بیان میکنه، این واژه رو بیان میکنه، میگوید که قرار پابرجا شدن، آرام گرفتن، پایداری، استواری. پابرجا شدن، آرام گرفتن، پایداری، استواری. من میخوام روی این معناهای معین تکیه کنم در اینجا. ببینید، میخوام دقیقاً اون چرا که تو این تعبیرهای پابرجا شدن، آرام گرفتن، پایداری، استواری هست اونو بیان کنم، باید یک مقایسه‌ای به عمل بیارم. مقایسه میکنم با دو تا مفهوم دیگر، یکی آرامشه و یکی اضطراب، چون بالاخره همه اینها حالتهای وجودی انسان هستند، به گونه وضعیتهای انسانی هستند. ما وقتی میگیم آرام نیستم، منظورمون چیه؟ آرام نیستم یعنی همونطور که هستم گویی نوسان دارم. آدم حتی میتونی مثلا در هوا معلق باشه، فرزن ها رو زمین نباشه، هیچ با محیطی مثلا در اتصال نباشه، در این حال احساس بکنه ناآرامه. منظورم اون ناآرامی درونی، آرامش نداره. آرامش نداشتن یک مسئله ایست که در درون انسان اتفاق میفته و ربطی به نسبتها و اتصالات انسان با محیط و اطراف نداره. یه چیزیست که فقط در درون آدمی اتفاق میفته. آدم احساس میکنه آرام نیست. و آرامی هم باز نقطه مقابل، آرامش هم چیزیست که در درون آدمی اتفاق میفته. آدم احساس میکنه که آرامه. اضطراب که یک مفهوم دیگریست، اون هم یک تجربه است، یا میخواید بگید احساسیست، حالا من میگم تجربه، تجربه است که آدم باز در درون خودش اونو احساس میکنه یا تجربه میکنه. قطع نظر از محیط، قطع نظر از اطراف، قطع نظر از دیگران، قطع نظر از اینکه کجا هستم، مضطربم، اضطراب احساس میکنه. حالا اضطراب های بی جهت یا اضطراب های با جهت. هم آرامش و ناآرامی و هم اضطراب و نقطه مقابل اضطراب، اینا یه اموری هستن که با خود فرد سر و کار دارن، منهای بیرون، دیگری، محیط. قرار و بیقراری چیه اون وقت؟ در این مقایسه و با این مقایسه بهتر میفهم. قرار و بیقراری، قرار اونجاییست که انسان تجربه میکنه که در جایگاهش سفت و محکم نگاه داری میشود، در یه جایگاهی سفت و محکم هست، قرار نمی جنبه. این که آقای معین میگه پا بر جا شدن، قرار یعنی پا بر جا، یعنی جا افتادن در یه جایی، آرام گرفتن، نه آرام شدن. آرام گرفتن با آرام شدن فرق میکنه. ما آرام گرفتن را، این تعبیر آرام گرفتن را در جایی میبریم که مثلا میگیم دیدید این تازه عروس ها، تازه دامد ها میگن که در کنار همسرم آرام گرفتم، نمیگوین آرام شدم، آرام گرفتم. برای اینکه بتونیم این تعبیر آرام گرفتن را به کار ببریم، یک دیگری خارج از ما باید در این مفهوم دخالت داشته باشه. آرام میگیرم در یک جایی یا در کنار کسی آرام میگیرم. در حالی که اگر بگویم آرام شدم، اون در جایی و کنار کسی ملحوظ نیست. آرام گرفتن، پایداری، استواری، به خصوص این تعبیر استواری، استواری هم همینطور، استواری در نسبت تحقق پیدا میکنه، با یک دیگری تحقق پیدا میکنه، با محیط تحقق پیدا میکنه، با اون جایی که فرض کنید درخت اونجا کاشته شده تحقق میکنه. استوار یعنی اطراف برای او مزاحمت ایجاد نمی کنن، نمی خوان او را از جاش بکنن، استوار شده، قابل دفع نیست، قابل زایل کردن نیست. این هم یک مفهومی است که دخالت های بیرون از این شخص استوار در استواری او تو این مفهوم ملحوظ. این خیلی نکته لطیف است. قرار انسان، با قرار بودن انسان، غیر از آرام بودن انسانه، غیر از مضطرب نبودن انسانه، غیر از مأیوس نبودن انسانه، چیز دیگری است. اون این است که این تجربه برای آدم وجود داشته باشه که گویی در اون جایگاهی که باید قرار بگیره قرار گرفته، جاشو پیدا کرده و نشسته، اگه بخوام اینطور تعبیر بکنم، و در اونجا هیچ خطری او را تهدید نمی کنه، از این طرف، از اون طرف، از اون طرف، و اون محیطی که او را احاطه کرده است، اون محیط با او هماهنگ، آشتی، او را پذیرفته است. اونجا آدم میگه قرار گرفتم، قرار دارم. بیقراری نقطه مقابل اینه. بیقراری این است که آدمی جاشو پیدا نمیکنه. من کجا؟ این احساس بهش دست نمیده که محیط با او آشتیه، این احساس بهش دست نمیده که در میان مثلا منادی های گوناگون، خطاب های گوناگون، دعوت های گوناگون که هر کدوم از اینها آدمی را به سوقی میکشن و هر یکی میگه بیا این طرف، اون یکی میگه بیا پیش من، اون سومی میگه نخه اونا رو ول کن، اونا دروغ میگن، بیا پیش من، سرگردانی ایجاد میشه برای آدم. بیقراری این است که آدم نمیدونه پیش کی باید بره، حرف کیو باید گوش کنه، دنبال چی باید بره. یعنی چه؟ یعنی نمیدونه جایگاهش کجاست، کجا باید اتراق کنه، بیسته، خیالش راحت کنه، بگه اینجا جای منه، دیگه لازم نیست تکون بخورم. اگه خاطرتون باشه در اون جلسه های روز اول میگفتم در وطن زیستن، در یکی از مؤلفه های در خود زیستن و با خود زیستن، اگر درست در خاطرم باشه، اونجا این بحث را داشتیم که انسانی که با خود میزید این احساس را داره که در خود میزید، این احساس را داره که در وطن میزید، احساس آدم غریب را نداره، احساس در وطن نیست. قرار اینه، بیقراری نداشتن یک چنین وضعیتی. سخن در اینجا در باب بیقراری های ما انسان هاست، نه آرام نبودن، نه مضطرب بودن، نه یه چیزای دیگه است. این که ما جایگاهمون را پیدا نمی کنیم. کسی که جایگاهش را پیدا نمی کنه هر چند روز یه وقت دنبال یه چیزیه، هر چند روز یه وقت دنبال یه منادیه، یه خورده میره دنبال این کار، ول میکنه میره دنبال یه کار دیگه، یه خورده دنبال این کار، ول میکنه میره دنبال یه کار. همون چیزی که ما میگیم از این شاخه به اون شاخه پریدن، چه در مسائل فکری، چه در ارتباطات انسانی، چه در دوست گرفتن، نمیدونه در ذهن. حتی این غیر از هدف نداشتن ها، باز یه مسئله دیگه است. یه مشکل دیگه بی هدف بودنه. این اون بی هدف بودن نیست، اینی که آدم مثل این که انسان باید یه جایگاهی برای خودش تعریف بکنه در هستی، در زیستن، اون جایگاهشو پیدا نمیکنه، میشه بیقرار. خب این معنای بیقراری ماست. نمیخواییم اینو چاره کنیم، هر کسی میخواد از این وضعیت بیرون بیاد. عرض کنم میخواد از این بیقراری رها بشه. حالا صحبت در این است که از این بیقراری چگونه میشه رها شد. پاری از اشخاص، چون نه پاری از اشخاص، بیشتر انسان ها به دلیل اینکه از این بیقراری رنج میبرند، خود قرار را طلب میکنند، دنبال اینن که قرار پیدا کنند. خب دنبال اینن که یه جای صفت بشه جاشون، یه جایگاه پیدا بکنن اونجا بشینن، تکلیفشون روشن باشه. خب اون وقت خیلی از دغدغه ها هم از بین میره. اینا اونهایی هستن که میخواهن این بیقراری را از طریق طلب قرار، یعنی به تعبیر دیگر، اینا اون کسانی هستن که همیشه دنبال یک پیدا کردن یک قرار هستن، یک جا افتادن هستن، میخوان اونو پیدا کنن، اون جا را میخوان پیدا کنن، اونجا بیفتن. و این طبیعیه که اگر آدم اینجور فکر بکنه، فکر میکنه که این برای انسان ممکن است که یه جایی رو پیدا کنه، اونجا جا بیفته، راحت بشه. اگر انسان اینجوری فکر بکنه که یه جایی رو پیدا میکنم و یه وضعیتی رو پیدا میکنم، در اون وضعیت قرار میگیرم، در اون جا قرار میگیرم، در اون چارچوب قرار میگیرم، با اون فکر میزیم و دیگه راحت میشم، دیگه بیقرار نیستم، میدونید این معناش چیه؟ این معناش این است که دیگه طلب نخواهد کرد. می شود انسان روزی طلب نکنه دیگه، طلب نکنه، جستجو نکنه، طلب نکنه، راحت نه دیگه. آدم وقتی قرار را مطالبه میکنه، قرار را طلب میکنه، یعنی چی؟ آدم فکر میکنه که اگه به فلان قدر از ثروت برسه، یه خانه خوبی میخره. خب زحمت میکشه به اون مقدار از ثروت میرسه، به اون خانه خوب رو میخره، خب راحت میشه دیگه. خب این دنبال این بود دیگه، خانه طلب نمیکنه که، کسی که خانه خوب رو به دست آورده دیگه نشسته توش یه عمر، میگه اینجا داریم زندگی میکنیم دیگه، دیگه خانه طلب نمیکنه که، طلب دیگه از سرش میره. انسان دنبال این است که از طریق یک قرار طلب کردن، یک جایگاه برای خود مشخص کردن، یک کاری بکنه که دیگه طلب نکنه، به مقصود رسیده باشه، اون چی که باید بشه شده باشه، بیقراریش برطرف بشه. این تحلیل مطلب هست. این ممکنه؟ سوال اینه، این ممکنه؟ مولانا میگوید این ممکن نیست. بی خودی اینجوری فکر نکنید. شما انسان ها تا انسان هستید و تا در این عالم میزید، باید طلب کنید. طالب بیقرار باید باشید. طالب بیقرار. عوض این که قرار را طلب کنید، بیقراریتون را باید حفظ کنید. این چقدر این دوتا مسئله است. عوض این که قرار رو طلب کنید، دائما بیقراریتون رو باید حفظ کنید. این انسانی که دائما بیقرارش رو حفظ میکنه اسمش رو گذاشته طالب بیقرار. طالب بیقرار کسی است که دائما بیقراریش رو حفظ میکنه. منتها این طالب بیقرار که بیقراریش رو دائما حفظ میکنه ولی قرار رو طلب نمیکنه، چه چیز رو طلب میکنه اون وقت؟ از نظر اینها خدا رو طلب میکنه. از نظر عرف طالب بیقرار یعنی طالب بیقرار خداوند. بعد میگه طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت. یعنی اگر ما انسان ها طالب بیقرار خداوند بشویم، قرار میاد، خود به خود میاد. نه اینکه ما قرار را طلب میکنیم میاد، نه، ما دائما بیقراری خودمون را در طلب خداوند حفظ میکنیم اما قرار میاد. این وضعیت قرار میاره. یعنی چه این وضعیت قرار میاره؟ یعنی تکلیف آدمی روشن میشه. من اینم، من انسان اینم، اصلا کار من اینه، زیستن من اینه و باید اینجوری بزیم. و اون چنان به عمق این مطلب میرسه که باید طالب بیقرار باشه. و طالب بیقرار خداوند بودن یعنی چه؟ اینو درک میکنه. حالا توضیح خواهم داد. اینو درک میکنه که طالب بیقرار بودن یعنی چه. وقتی این طالب بیقرار بودن را میفهمه و به اعماقش میره، همین تکلیف او را روشن میکنه، جایگاه او را معلوم میکنه و قرار میاد. اما همیشه بیقرار هست ها. این قرار مال بیقرار هاست، نه مال با قرار ها. این قرار مال بیقرار هاست. چیزی که عوض شده متعلق طلبه، اون عوض شده. در وضعیت اول متعلق طلب قرار بود، در وضعیت دوم متعلق طلب از نظر اینا خداوند. بیقراری هم محفوظه، اون هم بیقرار بود، این هم بیقراره. منتها اون همیشه بیقرار بود برای اینکه قرار طلب میکرد و بهش نمیرسید. این بیقرار است، بیقرار خداوند است. در هر دو جا هم بیقراری هست، هم به یه معنا از قرار سخن گفته میشه، اما اینجا معنای بیقراری یه چیزه، اونجا معنای بیقراری چیز دیگه است. اینجا معنای قرار یه چیزه، اونجا معنای قرار یه چیز دیگه است. این هم چه بسید. خب با این تحلیل که در این بیت هست، رو ملاحظه میکنید که ما با یک مفهوم دیگری، با یک حکمت دیگری الان داریم مواجه میشیم. طلب خداوند یعنی چه؟ طالب خداوند شدن یعنی چه؟ شما این رو تو کتابای روانشناسی پیدا میکنید؟ تو کتابای روانکاوی پیدا میکنید؟ تو فلسفه اخلاق پیدا میکنید؟ نه، اینجور حرف ها، اینجور حکمت ها، طلب بیقرار خدا، طالب بیقرار خدا شدن، اینا تو گفتارهای انبیا، عرفا، بزرگان بشریت اینا پیدا میشه، این حرف ها. خب حالا این داستان طالب خداوند بودن یعنی چه؟ یعنی خداشناسی؟ نه. یعنی استدلال‌های فلسفی برای وجود خدا؟ نه. یعنی اعتقاد؟ نه. ایمان؟ نه. پس ما دیگه پاک کافر شدیم. طالب خداوند بودن در نظر عرفا به کلی یه چیز دیگه است که از نظر اینها دوای درد بیقراری است. در واقع اینها یک مفهومی دارن، طلب اصلا یکی از اصطلاحات مهم صوفیه و عرفا این اصطلاح طلبه. طلب به چه میگوین اینها؟ طلب مدعای اینها این است که امروز دارم به آخر وقت نزدیک میشم، فقط مدعای اینها را بگویم، توضیحش باید بمونه برای هفته بعد. مدعای اینها این است که خداوند در انسانها طلب گذاشته است. در باطن انسانها طلب خداوند وجود داره، مدعاشون اینه. اصراری نیست بر اینکه حالا این تعبیر خداوند به کار برده بشه. شما بفرمایید حقیقت نهایی، هر تعبیری میخواید بذارید بذارید. در باطن انسانها یک گوهری هست، تعبیر هم واقعا خیلی مشکل است، ما چه جور تعبیر کنیم؟ اصلا خود این باطن انسانها را به چه معنا بگیریم؟ و بعد اگر گوهر میگیم، گوهر را ازش چه چیز مراد کنیم؟ فقط یه جمله من در اینجا عرض بکنم، کلیه این قبیل بحث ها، زبان ما در کلیه این قبیل بحث ها زبان استعاره است. اینو بدون ما عرفا، یعنی من دارم تقریر میکنم مطالب اونها رو، در واقع عرفای درجه اول، انبیاء خدا، اینا درباره مطالبی صحبت کردن که با زبان عادی نمیشه درباره اونها صحبت کرد. زبان در اون قبیل مطالب زبان استعاره است. زبان استعاره به این معنا که استعاره وقتی گفته می شود معمولا در ذهنها می آید که یعنی مثلا شما یک واژه را در معنای حقیقیش به کار نبرید، در معنای مجازیش به کار ببرید. معمولا استعاره این به نظر می آید. اما استعارهی که اینجا ازش صحبت می کنیم این نیست. استعاره‌ای که در اینجا ازش صحبت می‌کنیم این است که یه زبانی وجود داره غیر از زبان‌های معمولی. باز این زبان که من می‌گویم نه به معنای زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان عربی ها، لغت و اینا منظورم نیست. بیان، زبان در اینجا به معنای بیانه. گونه‌هایی از بیان وجود داره که در اونها گوینده سعی می‌کند از نامفهوم، از آنچه نامفهوم است در قالب مفهوم‌ها سخن بگوید. و یعنی چه؟ مفهوم همین هایی که ما داریم، مفهوم ها، خدا، انسان، آسمان، زمین، درخت، اینا مفهوم هاست، ما با اینا کار میکنیم. این مفهوم ها محدودیت هایی درش هست، هر مفهومی یه محدودیت هایی درش هست. علتش هم این است که اینا تاریخی اجتماعی هست، در طول تاریخ پیدا شده هست، در یه محیط های خاصی پیدا شدن، در یه فرهنگ های خاصی پیدا شدن، یه معناهای محدودی دارن، چارچوب دارن، محدود، فقط اونو میرسونن، غیر اونو نمیرسونن دیگه، محدودن. ولی ما انسان ها همین رو در دست داریم، چیزی غیر از این رو نداریم. در زبان هایی که ما انسان ها داریم، همین زبان ها همینطور هست، همین هاست. اما گویی با خبر شدنهای ما انسانها گسترده تر از زبان ما انسانهاست. با خبر شدنهای ما، این خبر اون خبر است که میگه اون را که خبر شد خبرش باز نیامد. اون خبر انسانهایی از اموری با خبر میشوند که اون امور، حالا امور میشود تعبیر کرد یا واقعیات میشود تعبیر کرد، اونها هیچ مفهومی تو این عالم انسانی ما ندارن. یکی از این مفهوم ها، هیچ کدوم از این مفهوم ها به قد و قواره اونا نمیخوره. اونا قد و قواره شون بزرگتر، اینطوری بگم بده. اینا رو به اونا میپوشونیم و از طریق پوشوندن اینها به اونا، نه این که من بپوشونم، آدمای بزرگ مثل مولانا، مثل پیامبران این کارو میکنن. اونا فقط میتونن این کارا رو بکنن. یک لباسی میپوشانن به اونها و اونها را به یک شکلی میارن تو این عالم بیان میکنند اون چیزایی که ازش با خبر میشن. زبان جدیدی به وجود میاد که همون استعاره است. اون زبان جدید این است که با این کلمات و جملاتی که خیلی معناهای محدود دارن، مفهومهای محدود دارن، حقیقتی بیان می شود که اون حقیقت در حقیقت قابل گنجوندن در اینها نیست، اما چاره ای نیست جز این که در اینها بگنجانند. این زبان، زبان استعاره. بنابراین اگر در اینجا گفته می شود که خداوند در باطن انسانها گوهری گذاشته شده گذاشته است که اون از نظر عرفا این است که انسان طالب خداوند، طلب خدا در درون انسان هست، انسان در درون خود طالب خداوند. خب اینها همه با زبان استعاری داره بیان میشه، یعنی یه مقدار این حرفایی که ما میزنیم یه مقدار میتونه مطلب رو بیان بکنه، یه مقدار و این استعاره غیر از اون استعاره است که در علوم ادبی هست، برای اینکه اونجا معنا کاملا معلومه. شما در اون استعاره هایی که میگفتن اگه بخوان بگن که یه کسی خیلی پهلوانه، بگن شیره، مثل شیره، فلان کس شیره از در شجاعت، خب این دیگه ابهام نداره، معلومه چیه دیگه. یعنی میخواد بگه که مثل شیر پهلوانه دیگه، مثل شیر حمله میکنه شجاع. این هیچ ابهامی درش نیست، اون استعاره که، اون استعاره ابهام درش نیست، فقط یه لفظ حقیقی در یه معنای مجازی به کار برده شد. اما اینا ابهام درش هست، محالود است این بحث ها. آیا این بحث ها چون محالود است باید کنار گذاشت؟ آیا چون زبان در اینجا استعاره هست و همه چیز 100% به روشنایی نمیرسه باید در اینها رو تخته کرد؟ آیا بشریت در طول چند سال، 10,000 سال، نمیدونم تاریخ بشر شاید حالا بیش از 10,000 سال نباشه مکتوب، نمیدونم، از همین زبان محالود پربهام تغذیه نکرده، شیر نخورده، آرامش نگرفته، معنا پیدا نکرده؟ مگه همه چیز در استدلال پوزیتیویستی خلاصه میشه؟ که در کشور ما هم الان رواج شده، هر چی هست که از حرف میزه آقا دلیلت چیه؟ ما تنها با دلیل زندگی نمی کنیم. در تعالیم مسیحیت آمده انسان فقط تنها با نان زنده نیست، انسان تنها با استدلال فلسفی زنده نیست. یک قلمروی هم وجود داره، در اون قلمروی حکیمی از اون چه به گونه ای به او رسیده آگاه شده. حالا من اصلا اینجا مسئله خدا را مطرح نمی کنم. آگاه شده، رسیده، من چه تعبیر بهتر از با خبر شدن نمیبینم. با خبر شده میاد اینو با یه زبانی برای من و شما بیان میکنیم، گوش میکنیم، عوض میشیم، از این رو به اون رو میشیم. این مهمله، این هیچ معنا نداره، این هیچ نوع عقلانیتی توش نیست. این اضافه نمیشه این چیزا رو گفت، آخه این خلاف بدیهیاته. یه بار این راه رفتن در قرن 18 و 19 هم با کله به زمین خوردن، الان یواش یواش دارن میگن نه بابا اسطوره ها هم معنا داره، نمیدونم عرفان هم معنا داره، رومی را میذارن رو سرشون. الان علت اینه. خب بگذارم، وقت داره تمام میشه، باید به این بپردازیم که با همین زبان محالود، با همین زبان نمیدانم این توقع از کجا در ما انسان ها پیدا شده که ما از هر محالودگی میتونیم بیرون بریم. نمیتونیم. حقیقت آشکار نیست، حقیقت آفتابی نیست. حقیقت روشن بود که این همه مکتب های گوناگون به وجود نمی آمد، این همه آرا، این همه ادیان، این همه فلسفه ها. وقتی حقیقت روشن نیست، حقیقت نهایی روشن نیست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، هر کس حالا یه سخنی گفته، اون وقت چگونه میشه انتظار داشت که همه جا روشنایی باشه، همه جا وضوح باشه؟ پس از عقل روشنگری در اون قرن ها فکر میکردن که میشود این انتظار را انسان داشته باشه که هیچ سخنی را نگوید الا اینکه 100% روشن باشه. چی داره میگه؟ 100% روشن باشه. این بود دیگه اون پیام اصلی روشن. تمام اسطوره ها را کنار زدن، عرفان ها را کنار زدن، این جور خبرها را کنار زدن، اون جور آدم ها را کنار زدن، فقط سخنی که 100% روشن باشه، که آخرش در فلسفه تحلیلی دیگه این خیلی اوج بلندی پیدا کرد. ولی انسان، تاریخ زندگی انسان نشون میده که انسان تنها با اینا زندگی نمی کنه. خب به هر حال هیچ اشکال نداره البته این سخنان ابهام آمیز استعاره در این جور موارد هست، یکی دیگه همین که اشکال نداره صحیح هم هست داره نقد بکنه، اما نه اینکه این سخنها اصلا اعتبار نداره، کتاباشو بشوریم بذاریم کنار. هر دو باید جمع بشه. اون میاد حرفشو میزنه، یکی دیگه هم میاد میگه آقا شما این حرف رو میزنید، این لوازم رو داره، اون زوارم رو داره، اون لوازم رو داره. گفتگو باید همیشه جریان داشته باشه. اینه اون چیزی که باید همیشه جریان داشته باشه، گفتگوست، نه کنار گذاشتن این، بستن در اون، خفه کردن صدای اون. خب حالا جلسه آینده ما به این بعد میپردازم که این طلب که عرفا میگن که این طلب هست و این طلب رو شما انسان ها جدی بگیرید، چون اینجا باز ما با یک بکن نکنی داریم مواجه میشیم. باز این هست، دنبالش کن. حرف اونها اینه دیگه، یعنی این طلب هست، اینو دنبال کن. پس یکی از چیزایی که در یکی از اموری که یکی از افعالی که باید انجام داد، دنبال این طلب و پروروندن این طلب کردنه که این چیه، و غفلت نکردن از این مسئله.